پرسش و پاسخ صفحه 358. لباس که حالت تونیک شلوار باشد و اصلا تحریک کننده نیست و آزاد است، پوشیدنش مشکل دارد، مانند کشور مالزی، یا حتما باید بلند باشد. خدمت شما عرض میکنم که این لباس خیلی از قسمتاش فرهنگیه و همین خاطر در قرآن با جزئیات بیان نمیکنه مثلا رنگ لباس چه باشه، رنگ چادر چه باشه. شما مثلا پیدا نمیکنید که حتما چادر باید مشکی باشه، اصلا نیست هم چیزی. چرا؟ چون که مثلا در یک سری کشورهای مثل همین مالزی که شما اشاره کردید چادرشون سفیده. و در کل بحث فرهنگی هست. خیلی وقتا شخص لباسی که میپوشه و چون در اون کشور مد نیست، شناخته شده نیست، وقتی که میپوشه تبدیل میشه به زینت و خودنمایی. اما اگر همون لباس باشه در یک کشور دیگه، هیچی اصلا خودنمایی به حساب نمیاد و ما باید مواظب اون عرفمون و فرهنگمون باشیم، چون ما در اینجا داریم زندگی میکنیم. و وقتی که خودنمایی اتفاق افتاد، حالا میشه حرام، میشه اشتباه، میشه گناه و امنیت اون خانم اصلا به هم میخوره، اوضاع خراب میشه. خیلی وقتا اینجوریه. شما تصور بکنید که اصلا یه نفر روبند میپوشه، حجابش هم کامله، با همون حجاب ولی داره خودنمایی میکنه، در عین حجاب. شما باورتون میشه؟ خیلی وقتا اینجوری پیش میاد، در عین حجاب که از همه هم بیشتر پوشیده ولی از همه داره بیشتر خودنمایی میکنه. شکلش، حالا راه رفتنش، نحوه به حساب اونجوری که پوشیده و سلیقه‌ای که به کار برده، خودش خود حجابه شده زینت. خب نه، خب همین چیزی که هدف نیست. و همین خاطر مراعات بحث عرف و فرهنگ خیلی لازمه. ولی در کل حالا یه نفر میخواد بپوشه در خونه خودش، این که حرفی نیست، یا این که خونه‌ای که خود زنها میخوان اونجا مثلا هستند و خودنمای جلوی کسی نیست، هیچ اشکالی نداره اون لباس ها رو بپوشه. الان برعکس، جوان ها با اون لباس میان بیرون، یعنی اونجا که عرض کردیم مثلا خانمای مسن با لباس زیر بیان بیرون، میگه جوان ها میان بیرون. خب حالا کار نداریم، میان بیرون دیگه. خیلی چیزهای دیگر قرآن میگه شخص گوش نمیده، خب اینم یکی از اونها، تفاوتی نداره. ولی خب باز از اون طرف جوان ها میبینید که بین در زندگیشون وابستگی، عشق، تلفن های مزاحمی، پیام ها، یعنی پیام کلی شخص رو درگیر میکنه، چه بسا هم اون جوان شکست بخوره و جواب بده و ارتباط بگیره و عاشق بشه و وابسته بشه و چه بسا عفتش رو از دست بده و بعد اصلا کل عمرش زجر میکشه، زجر فکری روحی، همیشه در زجره. همون جوان دیگه اونجور رعایت نکرده، خب هیچ وقت در اسیان خب آرامش نیست. و اونم البته کسی که به سمت اسیان و گناه میره حقش نیست که آرامش داشته باشه، چون خب امکان نداره که در مریضی راحتی باشه، در مریضی زجره، درده. این از این جهت خب اون انجام میدن، عواقبش هم دارن میکشن. حالا عواقب دنیایش میکشن، عواقب اخروی. شما باید نباید به همین سادگی از کنار خدا عبور کنیم، از کنار آرامش خودمون در دنیا عبور کنیم، از آرامشمون در آخرت عبور کنیم، هیچی برامون مهم نباشه، نه خدا، نه خودمون، نه سرنوشتمون. خب این چه فکریه؟ خب این چه وضعیه؟ مثلا آدم عاقل این سه چیز که براش باید مهم باشه: سرنوشت آخرتش، راحتی دنیاش و خدای خودش. از این جمع اگر شروع بکنیم دیگه بیگدار به آب نمیزنیم. تا چند روز میتونیم تو خونهشون بمونیم و بخوریم؟ خب اینجا دیگه تا بیرونتون نکردن میتونید بمونید، ما اندازه نداریم تا چند روز، تا زمانی که خودتون فکر میکنید، احساس میکنید که دیگه ممکنه اونها معذب باشند. حالا امکان داره یه نفر با یه ساعت، دو ساعت دیگه کافیه، بعد از اون معذب میشن. امکان داره تا دو روز، سه روز هم اشکالی نداره، ولی بعدش معذب میشن. این دیگه کلن بحث عرفی هست، خانوادگی هست، خودشون همدیگه رو بهتر میشناسن و طرف هم باید باهوش باشه، تشخیص بده، بفهمه که الان چجوره اوضاع اونها، اوضاع خودش واقعا کار خوبی این همه نشسته مثلا. این را دیگه خود شخص باید عاقل باشه و تشخیص بده. آیت حجاب در کدام سوره است؟ از عمران نیستا. آیت حجاب یک آیه که اینجا خوندیم در سوره مبارکه نور که در مورد روسری صحبت کرد که بیاد سر رو بپوشونه تا گردن رو، و یک لباس دیگه در سوره مبارکه احزاب میگه در مورد جلباب، عبا، چادر یا مانتو که میاد از سر شانه میپوشونه، ولی اگر عبایه هم باشه از سر میپوشونه تا یدنین علیهن من جلابی بهن، میاد پایین تا پشت پاها، تا پاها میاد پایین، اونم لباس دوم، یعنی کلا لباس رو، لباس حجاب دو تیک است، یه روسری تا سینه ها و یکی از شانه ها تا پایین، این دو تکه لباس، حالا روسری و مانتو باشه، چادر باشه، عبا باشه، هر کدوم از اینا میشه استفاده کرد. کسی که در خانه پدر زندگی میکند، مادر فوت شده و ارثیه مادری تقسیم نشده، آیا شامل آیه 61 میشود؟ چند دانگ ملک به نام مادر هست یا ابتدا باید تعیین تکلیف اموال بشود؟ در این مورد راهنمایی میکنیم. عرضم به خدمت شما، وقتی کسی در خانه پدر داره زندگی میکنه، خب خود پدر که در قید حیات هست، خود پدر داره میخره میاره و در خانه پدر داره میخوره، خب هیچ اشکالی نداره. در ثانی که ممکنه شخص اصلا مجرد باشه، دختر هست، پسر هست، اونجا میخوره، ولی که بود شده از اون خونه میخوره، از کجا بخوره؟ پس اگر از اونجا نخوره که میراث بران باید تأمینش بکنن، یعنی اگر میراث بری گفت اینجا مال شریکیه، تقسیم هم نشده، تو داری اینجا استفاده میکنی، خب اشکال نداره، تو خرج روزانه ماهانه این خواهرت باید بدی، پسرت باید بده، وظیفه‌شه. وقتی که مثلا پدر فوت شده یا پدر زنده است ولی ضعیفه، نیست چیزی که اونجا بخورن، از اون چیزی که در خانه موجود هست استفاده میکنند و هیچ اشکالی نداره. وقتی که خودش داخل خونه است، اهل خونه است، از امکانات خونه استفاده میکنه، هیچ اشکالی نداره. این اجازه داشتن برای خوردن یعنی وقتی تعارف میکنن میتونیم بخوریم، یا مثلا میشه بدون اجازه رفت سر یخچال، بدون اجازه میتونید برید سر یخچال، نوشه جانتون. و این مسئله قرآنیه که ما اینجوری باید با همدیگه راحت باشیم. عرض کردم خب یه چیز منطقی دیگه، یه چیز خیلی عادی منطقی، اینجا تناول میکنه، گشنه هست، میخوره، هیچ اشکالی نداره. این اگر نمیدونستیم بدونیم، حالا ما چه به عنوان صاحب خونه، اگر نمیدونستیم بدونیم که اونا اگر اومدن ما باید با جان و دل پذیراشون باشیم، نه که قوم خیشان. اونجا عرض کرد انسانهای کور، انسانهای فلج، اونها وقتی که نیاز دارن به خوردن، اونها باید تأمین بشن. اونجا هم نگفته تازه که حالا مسلمون هستن مسلمون نیستن، این برابری در رفع نیازهای اولی هر کسی باشه باید ما اونو سهیم بدونیم در زندگیمون. منتها حالا این تذکره هم وجود داره که مثلا اشخاصی هستن گدا، دم در خونه ها میچرخن، بعد طرف ممکنه که معلول هم باشه و بچرخه یا سالم باشه و بچرخه، اون نیاز اولیه نداره، اون داره جمع میکنه، گشنه هستم تون ماهی بهم بدید، نمیدونم کنسرو بهم بدید، غذای آماده داخل بشقاب نمیخواد، بخوای بدید نمیخوره، سیره، چند تا خونه خورده از شما بیشتر، یه چیز آماده میخواد که بره مثلا بفروشه، بره به هر حال به عنوان یک کالا اونجا که درآمد داره. نه، اونا ما مکلف نیستیم که از اونا حمایت بکنیم و ما وظیفه داریم که اونها، اینا بعضی کسانی هستن که یه جوری در زندگی با ما واقع میشن، اونا گرسنه هستن، ما دیگه نباید بی احساس باشیم، بی وجدان باشیم، در خونه رو بروشون ببندیم، یا مثلا میبینیم که جایی کسی تنها هست، اصلا گدا نیست، اصلا روش نمیشه به گدایی، ما متوجه شدیم که این شخص مشکل داره و نمیتونه خودش بره مشکلش رو برطرف کنه، خب ما باید با کمال وجدان و انسانیت و ایمان بریم طرف رو دعوت کنیم، بیاریمش به خونه، پذیرایی بکنیم، شکمش رو سیر کنیم، احترام بکنیم و بعد روانش میکنیم و میره پی زندگیش. عرض کردم که گداهای کلام امروز در جامعه زیاد شدن شامل نمیشه، انسانهای محترم، انسانی که واقعا نیاز دارند شاملش میشه. البته بعضی اون گداها، کسانی که تکدی میکنن، که امکان داره شامل همین هم بشه دیگه، خود شخص با چشاش که داره میبینه و تشخیص داره میده میفهمه که الان چی کار کنه. خودنمایی در جمع خانم ها مشکلی نداره، خودنمایی در جمع خانم ها مشکل داره. خودنمایی یعنی تکبر، یعنی خود برتر بینی، این مشکل داره خانم، در جمع خانم ها مشکل داره. بحث عفت بود، بحث این که شخص به عنوان یه شخص پایبند و شخص با ایمان خودش رو، اون از نظر لباس میخواد خودش رو، ایمان خودش رو، ظاهر خودش رو حفظ کنه که دربارش کسی سوء برداشت نکنه. اون لباس اگر جلو به مرد باشه سوء برداشت میشه، تفسیر به چیزای دیگر میشه، اما همون لباس جلو به خانم ها خب سوء برداشتی نمیشه، خطری هم نیست، اشکالی نداره. این بحث خودنمایی نیست، بحث این که رفع فتنه است، کلن پوشش برای رفع فتنه، برای آسایش خود خانمه. وقتی که خطری در فتنه وجود نداره، جلوی خانم ها مشکلی نداره. پس بحث اینه، دقت فرمودید، بحث خودنمایی و غرور و تکبر نیست. مرد با مرد، زن با زن، وقتی تکبر در وسط باشه و خودنمایی و اینها، خود برتربینی حرام میشه، اون از باب دیگه است. من کیف کردم با خوراکی ها، نوش جانتون، حالا تازه شنیدی، شاید حالا بعد بخورید ایشالا بیشتر کیف کن. اما این نکته برام خیلی جالب بود، این که آدم به خودش سلام کنه، بعد سلام یکی از نامهای خداست، یعنی سلامتی رو برای خودمون توی اون خونه ایجاد کنیم. متاسفانه گاهن افراد خونه منتظرن خونه کاملا خالی باشه تا بتونن به گناهان پنهانی بپردازن. بله، خب این بحث کاملا روانشناسیه و خدمت شما عرض بکنم، این فرهنگ که ما به اعضای خونه سلام بکنیم، اومدیم بیرون یه سلامی به اعضای خونه داشته باشیم، این سلام خیلی خوبه، این سلام ایجاد مهر و محبت، سلامتی، خیرخواهی، خاطرخواهی، محبت. و سلام خیلی وقتا رومون نمیشه سلام بکنیم، این فرهنگ اشتباهیه، کاش که هممون بتونیم راحت تو خونه، بعضی خونه وقتی از بیرون میایم سلام بکنیم و ما بقی هم پذیرای اون سلام گرم عازم خانواده باشند، این فرهنگ رو در خونه هامون ایجاد کنیم. اگر بدونیم که صاحب منزل، که صاحب قرابت فامیلی هم باشه، راضی نیست از خوراکی های منزلش استفاده کنیم، حکم باز همونه. خدمتش عرض بکنم که به نظر من آره، حکم همونه، در حد متعارف بره سر یخچال شربت گذاشته یه لیوان بریزه بخوره، بذار اون نگاه کنه، بذار چشش درات بخوره، یه دونه سیب برداره، یه بشقابی، یه چاقویی، سیبشو بشوره، داخل اون بشقاب پوست بکنه بخوره، بذار اون بگه که وای چقدر پر رو، اشکالی نداره. ولی من در 99% فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، اون شخص احساس آرامش بیشتری بهش دست میده وقتی که طرف رفت سر یخچال یه دونه سیب برای خودش برداشت، لیوان شربت خورد، احساس میکنه وای چه رومانتیک، چه جالب. و اگرم یه وقتی یه درصدی کسی یه اخلاق خاصی داره، خب اون خودش عوض کنه، شاید به مرور زمان عوض شد، شاید یک جایی شنید و فکرش رو عوض کرد، یه کمی در وجودش سخاوت اومد، بخل از خودش دور کرد. آدمی قد که بعد سخاوت داشته باشه، اعضای خانواده، فامیل، اینها، ما در دنیا آدم کی داره غیر از اعضای خانواده؟ چقدر در قرآن در مورد اقربین، قوم خیشان صحبت کرده. خب این قوم خیشان همینجوری نیست که آدم اسمشون فقط بلد باشه، که قانون داره بر خودش، کار داره، از یک سری کارهاش همین رسیدگی هست، پیگیری مشکلات اونها هست. و بعد اگر در مشکلی در دردسری افتادن، بره سر بزنه، پیگیری بکنه، کمک بکنه که مشکلشون رو برطرف بکنه، بیمارستان بره به ملاقاتش. حالا وقتی که شمایی که با عموتون مثلا اینجوری کردید، وقتی مشکلات برفتید خونهشون یک دونه سیب برداشتید، حالا اون ناراحت میشه که هرگز. ولی در مشکلات هیچ وقت هیچ سری نزنیم، کل اون قوم خشی و پیوند فامیل هیچ کاری ما نمی کنیم. یه دفعه سر از یخچال در میاریم، خب این همچی جایی خب امکان داره که ناراحتی هم برای طرف پیش بیاد. لذا کل اینها با همدیگه گره خورده، اونها و اینها، خدمات و استفاده و امکانات، اینا با همدیگه هستن. خانم ها در عروسی که مردی وجود ندارد با لباس های کوتاه و تنگ رکابی نه شرکت کنه و یا بندری پرقصه مشکلی هست یا نه؟ خدمتش مرز بکنم در عروسی یا مثلا تالار خیلی وقتا پیش میاد که خود داماده میاد. خب این داماد با بقیه مردم اجنبی هیچ فرقی نداره، متأسفانه خیلی میرن تالار اونجا با لباس خیلی زیبا و اون همه آرایش، و داماد اومده، برادر داماد هم اومده و اونجوری اون غریبه ها که نه خواهرشه نه مادرشه با اون لباس، حالا ممکنه دختر عموش باشه دیگر رو باشه. خب این گناهه، این اشتباهه، این حرامه. این یکی. حالا هیچ مردی واقعا وجود نداره، نه دامادی نه برادر دامادی نه هیچ احدی. خانم ها با خودشون لباسایی پوشیدن، حالا اونجا اون لباس ها یه خانم مسلمان یه خانم مؤمن داره چیکار میکنه با کارهای خودش، این رو انی باید بفهمیم که واقعا اینجوریه. بخوایم نخوایم داریم پخش میکنیم یک فرهنگ رو، آموزش داریم میدیم به همون دختر خانمای 5 ساله 10 ساله کوچیکتر بزرگتر، اونا دارن یاد میگیرن. اونا نمیگن که حالا اینجا استثناءن فلان شد، میگن این خانومی که الان 35 سالشه این عمه من این خاله من چه پوشیده، پس من بزرگ بشم الهی که زودتر بزرگ بشم اینجوری بپوشم. یعنی داریم بچه رو خراب میکنیم، در حالی که این نتیجه یک سری اعمال ماست که مال ماست. یعنی اگر با پوشش خودمون کسی رو خراب کردیم، گناهش مال ما هست، اینو بدونیم. وگر با پوشش خودمون با نماز خودمون با اخلاق خودمون یکی رو متوجه خدا و ایمان کردیم، ثوابش هم مال ماست، ولو که تو روحت هم خبر نداشته باشی که چی کسی از تو الگو گرفت، چی کسی از تو درس گرفت و خوب شد، خبر نداری، ولی مال تو هست، اجر و پاداشش رو خواهی دید و اون گناهش هم خواهی دید. لذا به این قسمت هم آدم باید توجه داشته باشه، سنگین و با وقار باشه، حواسش به همه چی باشه. خب که چی باشه اون لباس اونجوری اروپایی مثلا از بالا سینه ها بیرون، نمیدونم از ساق پاها، نمیدونم از وسط، چه خبره؟ ناف واقعا وحشتناک. این فرهنگ اروپایی که ما داریم کمک میکنیم به ترویج فرهنگ اروپایی و از اون بر یه چیزی که اومد یه چیز میره، مگه میشه که نور و تاریکی یه جا باشه؟ خب اون که اومد این نور، این معنویت، این ایمان، این آیت قرآن دیگه رفته کنار. لذا ما توجه به این قسمت داشته باشیم. همون بچه های کوچه که اصلا در جمع زنان هستن، بچه های 5 سال 10 سال بلوغ زودرس چطور اتفاق میفته با همین ها؟ فساد در سن کودکی که متاسفانه چقدر امروز اینجوری شده، بچه های کوچک دچار فساد میشن. خب از کجا؟ از همین چیزا یاد گرفتن و فکرش کلن میره به سمت مسائل شهوت و به حساب اون بلوغ زودرس. از 12-13 سالگی 9 سالگی 10 سالگی فساد بین دخترها و پسرها شروع میشه. خیلی جا متاسفانه آمار داره میاد، مشاهده داره میشه. تقصیر کیه؟ همین سوالی که شما فرمودید، با همون لباس ها شرکت کردن. برای ورود به خانه درود و دعای خاصی وجود داره یا فقط سلام؟ مثلا میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این رو میگه موقع ورود به خونه. ولی بفهمیم که سلام یه لفظ نیست، یه نیته، یه اخلاصه، یه دله، دل پاکه. اصلا دست دادن این چیه؟ شما وقتی که دوتا مثلا مذاکره کننده از بین دوتا کشور وقتی که با هم پیمان صلح میبندن دست میدن، این دست دست صلحه، دست دوستیه، دست همکاریه. فرق نداره شما وقتی هم با یه نفر سلام میکنی داری دست دوستی و همکاری میری، معنای سلامه. خیلی جالبه این فرهنگ دین اسلام و همیشه بوده، از هزاران سال قبل در دین اسلام بوده، نه فقط در قرآن. این دست دادن مسئولیته، این دست دادن معنا داره، سلام کردن معنا داره و اینها قلبیه، عملیه، زبانیه. نه ما فقط فکر کنیم این گفتنها فقط زبانی، اون دوتا رو از دور خارج کرده. کتاب قرآن کریم برای زندگی رو چطور تهیه کنیم؟ 0917-962-5355. یه بار دیگه میگم 917-962-5355. اینو بهش پیام بدید یا تماس بگیرید، براتون ارسال میشه به هر جایی از این ایران خودمون یا حتی خارج از کشور که باشه، با هماهنگی خودتون ارسال میشه. اگر فارسی زبانهایی هستن که جای دیگه دارن زندگی میکنن، اگر کسی غذا فقط به اندازه اعضای خونه درست کرده و یا گذاشته برای کسی که هنوز نخورده چی، حالا اون موقع شما نمیتونید که از اون شخص نابینا یا شخص معلول پذیرایی بکنید. این در صورتی هست که شما میتونید. بعضی لباس ها فکر کنم شوهرشون هم نمیبینه که میپوشن. درسته، درسته، توی تالار و عروسی لباس هایی که آدم وحشت میکنه اگر ببینه اون لباس ها. این دیگه اعضای قرآنی ما کمک نکنیم به همچه فرهنگی. کوچکتر که بودیم میگفتن فرشته حضور دارن، بهشون سلام کنین جوابتون میدن، خانه خالی نیست. این درسته؟ کاملا درسته، کاملا درسته. این بحث ایمان، اصلا ایمان به ملائکه یک از ارکان دین اسلام هست. و وقتی میگیم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، ملائکه شامل عباد الله الصالحین هم میشن. اگه کسی باشه از اعضای خانواده که بارها سلام کردی و جواب نمیده و روشو بر میگردونه، دیگه نیازی به سلام هست؟ شما سلام خودت رو بکن، بذارون جواب نده. چون اینجا یک سری آدابی هست که شما دارید از بیرون دارید میاد سلام میکنید به حکم قرآن. یه سری وظایفی هم اون داره، تو به خاطر که اون وظیفش رو انجام نمیده وظیفه خودت رو رها نکن. تو وظیفه خودت رو انجام بده، ثواب خودت هم داری. من و شوهرم رفتیم خونه، برادر شوهرم میتونه بدون اجازه چیزی بخوره ولی من نمیتونم. میگه که با شوهرتون رفتید اونجا خونه، یعنی شوهرت اونجا خونه برادرشه، خونه برادرش میتونه بخوره. خب حالا شما که همسرش هستی، خب به فکر شما هم هست، برای شما هم میاره، خودت هم میتونی اونجا راحت هستی، میتونی اونجا بخوری. یعنی دیگه این برادر و زن برادر و بچه برادر دیگه نه شامل اون میشه. اونجا تصور این شد که این خانم رفته خونه برادر شوهرش، خب نباید حس راحتی اونجا بده، این حس راحتی بده. من تصور کردم که اینجوری، ولی وقتی که خانوادگی رفتن دیگه حکم برادر با برادر، بچه هاش و زنش هم شامل میشه. در عروسی ها خانمایی هستن که با پوشش و آرایش عجیب ظاهر میشن، البته فقط در جمع خانم ها هستن، این مشکلی نداره. چرا مشکل داره؟ چون که مشکل میسازه. مشکل داره به این شکل، آدم باید معقول و با فرهنگ اسلام برای یه جایی حاضر بشه. قرار نیست که هر جور، چون که خانم ها با خانم ها هستن، هر جور نیمه اوریان برن ظاهر بشن. که اینها تبعات داره، آثار داره، تخریب ها داره. هر چیزی که به حرام منجر میشه مقدمه حرام هم حرام میشه، و چیزی که به واجبی منجر میشه مقدمه واجبم واجب میشه. این یه قانونه. تازه موبایلم آماده عکس اصلا ناجوره، درسته. بازم یکی از اون چیزهایی که تخریب ایجاد میکنه همون عکس گرفتن، فیلم گرفتن از اونها. حالا خانمای بزرگ میدونن که عکس نگیرن، ولی بچه کوچه که گوشی دستشه چی؟ خب اون که دیگه حالیش نیست، شما اصلا متوجه هم نمیشه. لذا تخریب در این قضیه که در عروسی و تالار لجام گسیخته شخص رفتار بکنه با ظاهرش، بدنش و لباسش، این درست نیست. الله اجازه داده تو خونه پدر و مادر بدون اجازه غذا بخورن، بچه ها حالا اگه من مادر خوراکی رو دور از دست بچه‌ها بذارم و بگم باید اجازه بگیرید برای خوردن، این اشکال داره. یعنی خدمت شما عرض بکنم که شما اون بچه‌ای که دارید میگید، بچه‌هایی که داخل خونه دارن زندگی میکنن دارید میگید. این آیه در مورد بچه‌های مستقل داره حرف میزنه که خونه‌شون جداست. این که بچه داخل خونه هست و مادر و پدر برنامه ریزی دارن، سهم هر کدوم میذارن، جدا میکنن، بالاخره اون بچه که الان نیست خونه وقتی میاد غذا داشته باشه، رون برنج جتی که گوشت هم باشه اینجا بذاره که گوشت هیچی براش نمیمونه، مثلا جدا میذاره. این آیه بحث این نداره، این شما کار درستی دارید انجام میدید و باید برنامه ریزی باشه، مادر خونه مدیریت میکنه که معلومه و شامل آیه نمیشه. آیه در فضایی که داره میاد اونجا و میخواد اونجا چیزی تناول بکنه، چیزی منطقی و معقول، میخوره و اشکالی نداره. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.